بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که برای اثبات مفهوم سه مسلک کلی بود که عبارت بود از یک وضع، دوم انصراف، سوم اطلاق. در اطلاق هم تقریرهای متعددی بود که ما 5 تقریر را بررسی کردیم و تقریر چهارم مورد قبول بود و تقریر ششم که به نحوی حالا می شود در ضمن اطلاق گنجان، گرچه خود شهی صدر اول یه جوری می فرمان بعد یه مقداری درش تغییری حاصل شده، تقریری بود که از مرحوم شهی صدر نقل شده و عرض شود که مقدمه ای دیروز عرض کردیم که در ذهن شریف مرحوم شهی صدر خیلی جاها اون مقدمه مورد توجه بوده و یه نوع الگوبرداری از فرضیه سازی و نظریه سازی علمی را ایشون در مباحثی از و مواردی از مباحث فقهی و اصولی و احیانا اعتقادی پیاده کردن که گاهی حالا شکل همون استقراء ناقص داره و استقراء داره که گاهی اون وقت استقراء خیلی عادیه، گاهی هم از اون استقراءهایی است که مجموعه شواهد میخواد او را به نظریه و فرضیه برسونه. مرحوم شهی صدر حالا با اون مقدماتی که دیروز عرض کردیم میفرمان همون اون الگو در اینجا هم قابل تطبیقه، اون الگویی که در فرضیه سازی و نظریات علمی هست اینجا هم قابل تطبیقه. ایشون فرمان که ما چند تا عرض شود که واقعیتی داریم که اینها را با در یک نظریه جمع بکنیم و نظری بدیم که بتواند این واقعیت ها را با هم تفسیر بکنه. واقعیت هایی که وجود داره عبارت هست از اینها: یک، اینکه در جمله های انشائی ما تبادر میکنه به ذهن ما مفهوم، ما تو جمله های انشائی همینجور که به دستمون برسه به ذهنمون مفهوم تبادر میکنه، یعنی فراتر از این اثبات اندل اثبات یک انتفاع الجزا اند انتفاع الشرط تبادر پیدا میکنه. این یک. دو، اینکه گاهی جمله های شرطیه مفهوم ندارد، استعمال میشه در مواردی که بدون مفهومه با یه قرینه، ولی اونجایی که در جمله بدون مفهوم هم اطلاق و استعمال میشه حس نمی کنیم که این مجازه، نه، با اینکه به استعمال در موردی شده که مفهوم نداره با حس نمی کنیم مجازه بدون ولی اون که قرینه آمده مفهوم رو ازش برداشته ولی این قرینه مجاز نیست، حس مجازی ما بدون دست نمیده. اینم دو. سومم این که عرض شود که گاهی هم هست که یک جمله علاوه بر اون جمله اولیه یه جمله دیگری میاد که غیر از اون شرط اولی شرط دومم را اضافه میکنه. اینم رو داریم در یه حدیث آمده اذا خفی الاذان فقصر، در حدیث دیگه میاد اذا خفیت الجدران فقصر، و حس نمی کنیم که این دومی هم بعد از اینکه این دومی آمد باز کلیت مفهوم ساقط نمیشه، یه درجه ای از مفهوم کاهش پیدا میکنه، چون اذا خفی الاذان فقصر که گفت یعنی هیچ چیز دیگه مؤثر نیست. این دومی که میاد فقط میگه نه یه چیز دیگه مؤثره که خفای جدران باشه، اما چیزای دیگه دخیل نیست. میبینیم مفهوم نسبت به چیزای دیگه سر جاش محفوظه، چیزای دیگه مثلا اینکه کسی حالش خوب نیست، ضعف پیدا کرد، نه، این دیگه با همین جمله اولی و هر دو جمله میگیم اون شرط اثر نداره. بنابراین گاهی هم هست که نکته سومه که شرط دومی در دلیل دیگری میاد اضافه میشود، ولی بعد از اینکه اون اضافه شد باز این دوتا جمله خودشون هنوز نسبت به چیزایی سوم و چهارم و پنجم مفهوم دارن، اونا رو نفی میکنن. اینم از این جهت. و نکته و مطلب چهارم هم این است که جمله های خبریه مفهوم نداره. وقتی که میگه ادا شرب، مثال خودشونه، ادا شرب تسم عرض شود که تموتو، اگر شما یا مت، اگر سم بیا شامید میمیرید. خب اینجا مفهوم نداره که حالا اگر سم نیا شامید دیگه نمیمیره، نه چیزای دیگه هم هست. این فقط داره میگه این اثر رو داره، نفی چیزای دیگه در این جمله های خبریه نمی کنه. اینم از این مسئله. ایشون میفرمان که مفهوم مخالف، موافق که حالا فهوا و اولویت کار نداریم، مفهوم مخالف نداره. این جمله های خبریه که میگن مفهوم مخالف نداره. میگه که اگر مثلا فلان مایه به این نقطه رسید، به نقطه مثلا به این درجه حرارت رسید، جوش میاد. این معناش این نیست که کار به چیزای دیگه نداره. تو این جمله های خبریه که داره قوانین عالم رو بیان میکنه، معمولا کار به انتفاع اندل انتفاع ندارن، فقط اون جنبه اثباتی ایجابی رو بیان میکنه. ایشون میفرمان که عرض شود که ما یک نظریه‌ای باید بدیم که در اون نظریه همه این واقعیت‌های موجود و ملموس قابل تفسیر و توجیه باشه. توجه کردید؟ این واقعیت‌های ملموس و محسوس چارگانه‌ای که اینجا گفتیم تو اون نظریه قابل توجیه باشه. این واقعیت‌های چارگانه یه بار دیگه عرض می‌کنم: یک، اینکه ما به حال طبیعی خودمون که واگذار بکنن دریافت مفهوم می‌کنیم، مفهوم متبادر به ذهن ما میشه. دو، اینکه اونجایی هم که با قرینه‌ای بدون مفهوم شد مجاز را حس نمی‌کنیم. سه هم اینکه عرض شود که با اگر یک علاوه بر شرطی که در این جمله آمده یه جمله دیگه یه شرطی رو اضافه بکنه، این کل مفهوم رو ساقط نمی‌کنه، یه گوشه اش رو کم می‌کنه، ولی نسبت به عوامل دیگه این نفی سر جاش باقیه. و چهارم هم اینه که در جمله‌های خبریه این تبادر مفهوم رو ما شاهد نیستیم. این چهار تا واقعیته. چون میگه این چهار تا واقعیت رو ما باید در یه نظریه بدیم که اینا رو توجیه بکنه. و اوائل کلامشون میفرمان که در حقیقت ما اینجا اینم یه تحلیله، و الا اونی که ما میگیم اینه که ما به ذهنمون مفهوم تبادر میکنه و تقریرهایی هم که برای اطلاق و وضع و نمیدونم انصراف هم گفته شد، اینا هم رو هیچ کدوم قبول نداریم. این صرافت طبع ما اگر باشد تبادر میکنه به ذهن ما مفهوم، و اونم با این واقعیتهایی که گفتیم. ما نظری باید بدیم که همه اینا رو توجیه بکنه. و عرض شود که این تا اینجا. و بعد ایشون بفرمان که ما نظری هم که ما میدیم برای توجیه اینها این است، چیزی که میتونه اینا رو توجیه بکنه اینه. یکی این که این حالا نظریه است، یکی این که جمله شرطیه وضع نشده است برای مفهوم. این یک جزء نظر ماست. خب این اون قصه گزاره دوم رو توجیه میکنه که میگه اگر شما اینجا در غیر مفهوم به کار بردید مجاز نیست. این نفی اون. عرض شود که نقطه دوم این است که عرض شود که مفهوم را ما عرض شود که مفهوم یه مدلولی است که میتواند انتفاع اندل انتفاع یه مدلولی است که از قرائنی به ذهن ما تبادر میکنه که میتواند تجزیه بشه، یعنی یه بسیطی نیست که بگیم یا مفهوم داره یا مفهوم نداره، نه مفهوم داره، در این حال میتواند یه قیدی بیاد مفهوم رو کم و زیادش بکنه. بنابراین یک مفهوم بسیطی نیست که بگیم یا مفهوم داره یا نداره، نه مفهوم داره، در این حال مثل همه عمومات مطلقاته که یک دلیل بیرون میتونه بیاد یه گوشه ای اون رو بزنه و تقیید بزنه. بنابراین این دلالت این جمله بر انتفای دلالت بسیطی نیست که نشود تجزیهش کرد، نه یه دلالتی است که میگه انتفای اندل انتفا رو میگه، میگه جزا نیست اگر شرط نباشه به طور کامل. ولی دلیل دیگه میتونه بیاد بگه نه یه چیز دیگه هم جای اینو میگیره، ولی در این حال باز مفهوم این دو جمله نسبت به عوامل دیگه سر جاش باقیه. این هم که انتفای اندل انتفایه که حالت ترکیبی و تبعض داره، اینجور نیست که بسیط باشه بگیم یا مفهوم اصلا نیست یا هست به طور کامله، نه میتونه بیاد مفهوم داشته باشه، یک عامل دومی هم مثل خفای جدران هم بیاد کنار این اولی قرار بگیره، ولی نسبت به عوامل دیگه مفهوم. اینم بخش دوم که میگه مفهوم حالت بسیط نداره که یا صفر یا صد، نه میتونه حالتهای میانه هم باشه. ببینید مفهوم وقتی میگه ادا خفی الجدران فقصر یعنی چی؟ مفهومش یعنی اینه که غیر از خفای ادا خفی الاذان فقصر، مفهومش چیه؟ میگه غیر خفای اذان هیچ چیز دیگه در این دخالت نداره. خب ما ممکنه که دلیل دیگری بیاد بگه نه چرا یه چیز دیگه هم دخالت داره، خب میگیم همون اندازه‌ای که اون گفته اونم رو قبول میکنیم، اما نسبت به صد عامل دیگه میگیم این دو تا جمله خودشون میگن نه اونا دخالت نداره. اینجور نیست که اگر ادا خفی الاذان فقصر یه جمله دیگه اومد گفت که ادا خفیت الجدران فقصر، این نشون بده که اصلا مفهوم اینجا نیست، نه اون میگه یه گوشه مفهوم رو من ساییدم و برداشتم، بقیه مفهوم سر جاش هست، یعنی نسبت به عوامل دیگه نفی میکنه، فقط میگه این عامل عرض شود که جای اون عامل میگیره. عبارت دیگه اگه میگفت ادا خفی الاذان فقصر، شما میگفتید یک عامل اثر داره، هزار عامل دیگه میگه هیچ کدوم اثر نداره. ولی این عامل دلیل دوم که آمد که ادا خفیت الجدران فقصر، این نمیاد که بگه اصلا پس اینجا مفهوم نیست، این میگه نه فقط از اون هزار عامل یک عامل دیگر هم مؤثره، اما 999 عامل دیگه با مفهوم اینا میگیم نه مؤثر نیست. این تبعضه، یعنی اینکه یه گوشش برداشته شد، اینجور نیست که همش برداشته بشه. اینا هم حالا اینا چیزای حالا بعد میگیم که اصلا ایشون چیزای واضحی را ایشون آورده دخیلی در مسئله کرده که نکته ای حالا نیست، حالا بعد عرض میکنیم. این هم یه مطلب، یه مطلبی هم که اون واقعیت یکی از اون چهار واقعیت دیگه با این تفسیر میشه. یک مطلب هم این که عرض شود که جمله های خبریه مفهوم نداره، اون هم حالا یه بحث پیچیده ایشون اینجا مطرح میکنن که الان نمیخوایم خیلی وارد بشیم. ایشون میگن در جمله های خبریه هم اونجا جزا در حقیقت اخبار به واقع هست، نه خود اون واقع. وقتی میگه ادا شرب تسم تموت و یا مته، یعنی اینکه اگر شرب سم بکنی من دارم خبر میدم که اینجوری میشه، چون اومده رو اخبار. حالا اینا به بحثی که ایشون آورده و اینا بعد اگه فرصت شد اینجا یه جای دیگه بحث میکنیم، اومده روی جزا در اینجا اخبار به موته نه خود موت، و اون وقت میگه چون اینجا دیگه اخبار به موته دیگه مفهوم پیدا نمیکنه. اینم از این جهت. پس این سه تا واقعیت رو میگه، اون سه تا پدیده ای که گفتیم با این سن در نظریه ما، این سه نکته هست که اونا رو توجیه میکنه. و اما اون واقعیت اول که خب حالا اصل قسم اونه، چجوری تبادر میکنه به ذهن ما مفهوم، اونم ایشون میگه با دو تا سه تا اطلاق، با دو سه تا اطلاق، اطلاق جزا در اینکه نوع حکم و مطلق حکم داره مراد مولاست، نه حکم شخصی خاص، و اطلاق اون نسبت که میگه که همیش در همه احوال این در اون مؤثره، این در اون مؤثره، چیزی دیگه مؤثر نیست. این هم میگه با این اطلاق درست میشه. بنابراین ایشون میفرماد که همون مدلی که دیروز گفتیم، میگه ما چهار پدیده داریم اینجا، این چهار پدیده را با چهار نکته در یه نظریه جواب میدیم و مفهوم هم اینجا وجود داره. خود ایشون هم تاکید میکنه که این مفهوم تبادر ذهنی ماست، قبل از این که نیاز به اون توجیهات و تقریرهایی داشته باشیم که در شش هفت نظریه قبلی بود. این فرمایش مرحوم شهید صدر در اینجاست که حالا حتما بعضی ملاحظه‌ام کردید دیدید. عرض ما خدمت ایشون، حالا اینی که تو تقریرات اومده، من ابتدا میخواستم اصلا مطرح نکنم چون یه خود ضعفش برام واضح بود و اینها، ولی خب حالا تقریرات مفصل آمده، تو 6-7 صفحه این بس توضیح داده شده. عرض و نقد ما نسبت به نظریه مرحوم شهید صدر اینه که شما عرض شود که اون دو سه مطلبی که راجع به این گفتید که بالوضع نیست، یا مفهوم اینجور نیست که اگر یه جمله دومی بیاد مفهوم کلن ساقط بشه، یا جمله خبریه مفهوم نداره، اینا که خب همه قبول دارن. از هر یک از این 5-6 نظریه قبلی بزرگان سوال بکنید، اون 4-5 نظر قبلی که از انصراف شروع می شد، وضع را بذارید کنار، از انصراف شروع می شد، همه این حرفا رو قبول دارن. از عرض شود که هر یک از اون بزرگانی که ناینی و دیگرانی که اون نظریه انصراف یا اطلاق با اون 5 تقریر، یعنی اون 6 نظریه بود، 5 تقریر اطلاق بود و عرض شود یکی هم انصراف بود، از هر کدام اونو سوال بکنید، اون دو سه تا مطلب اول شما که همه قبول دارن، یه مطلب شما اینه که چی؟ آقا بالوضع نیست، اونجایی که جمله را در مفهوم بدون مفهوم استعمال میکنیم این مجاز نیست، غیر از نظریه اول اینو قبول نداشت دیگه، همه اینو قبول دارن. این که هست. مطلب دومی که شما میگید مفهوم اینجوری نیست که صفر و صد باشه، ممکنه یه جمله بیاد یه گوشه ای از مفهوم رو کم بکنه، ولی نسبت به سایر عوامل هر دو خودشون مفهوم دارن. اینا بابا جون، این که همه قبول دارن، این که حرف جدیدی نیست، این تمام آقایون اینو قبول دارن. میگه آقا ادا خفی الاذان فقصر، این مفهوم، این جمله اگه تنها بود مفهومش این بود چی؟ 100 تا یا 1000 تا عامل مؤثر دیگه‌ای که احتمال میدید، نه اونها مؤثر نیست. جمله دوم که اذا خفیت الجدران اومد، نمیگه که اصلا کلا من مفهوم رو ساقط کردم، این میگه که من از اون 1000 تا عامل یه عامل دیگه میگیم نه مؤثره، بقیه‌اش اینو نفی میکنن. بله البته گاهی هست که این همه قبول دارن، گاهی که یک جمله شرطیه 7-8 تا جمله شرطیه میاد که دیگه آدم حس میکنه که اینا اصلا مفهوم ندارن، اون گاهی میشه. اونم شما حتما قبول دارید که گاهی تعدد جمله های شرطیه ظهور درست میکنه که آقا مفهوم اصلا اینجا مراد ما نیست، گاهی اینجور میشه، ولی غالبا نه. یه جمله شرطیه اگه جمله دومی هم آمد، میگیم این دوتا با هم مؤثره در اینن، حالا به نحو واو یا او، اما عوامل دیگه رو میگه مفهوم، میگه نه مؤثر نیست. این هم که بابا همه قبول دارن که حرف جدیدی نیست. مطلب سومی هم که شما میفرمایید که جمله های خبری مفهوم نداره، اینم تقریبا مورد اتفاق، همه میگن چی نداره. حالا وجه شما یه چیزی گفتید که اونم ما درش کلامی داریم، عرضی داریم، اگر فرصت شد بعد میگیم، اگر نشد بالاخره حالا یه وجهش، حالا هر چی میخواد باشه، هر کسی، همه قبول دارن که اونم مفهوم نداره و اون وجه شما هم یه وجهی است که باید بحث بشه روش. بنابراین این سه تا مطلبی که شما میخواید اون چهار پدیده را در این نظریه توجیه بکنید، این حرفای جدیدی نیست، همه قبول دارن. یبقى الکلام در اون نکته چهارم کلیدی که شما میفرمایید که اون پدیده اول را، یعنی این ظهور مفهوم را، این چجوری درست میکنیم، این مهمترین بحث بود. در این بحث هم شما هیچ حرف جدیدی ندارید، آخرش هم شما تو کلام ایشون ببینید اطلاقه. خب بابا این اطلاق همون اطلاقی بود که اون بیچارهای قبلی هم میگفتن دیگه. اول کلام یک رعد و برقی وجود داره که ما اون الگوی مثلا نظریه سازی رو میخوایم اینجا بیاریم و از این گردونه این اطلاق و تقریرها میخوایم خودمون رو آزاد بکنیم و خب این خیلی اوجگیریه، آدم حس میکنه میخواد یه حرف تازه‌ای در کار بیاد، در حالی که حرف هیچ چیز جدیدی در این نیست، علی‌رغم جلالت شأن ایشون که روشنه که باید به این بزرگ عشق ورزید به خاطر همه عظمت علمی و اخلاقی که داره، ولی در اینجا واقعا هیچ چیز جدیدی نیست. آخرش اینه که بالاخره این چجوری مفهوم به ذهن ما میاد؟ شما یه شهید صدرم میفرماید که اطلاق جزا میگه نوع حکم مقصوده، نه حکم شخصی، و یه اطلاق هم تو نسبت توقفیه شما میارید، میگید این توقف این بر اون همواره و همیشگیست، حتی اگر قبل از اون یه عامل دیگری آمده باشه که همین اطلاق مفهوم درست میکرد. تقریر ما هم همین بود دیگه، میگفتیم ادا خفی الادان فقصر، میگه آها این در او اثر داره، ولو قبل یا بعد از اون خفای جدران بیاد یا عامل دیگری بیاد، چون این اطلاق درست میکردیم مفهوم درست میشد، این ظرافت قصه این اطلاق بود که ازش حصر و مفهوم در میومد. خب خود شما آخرش به همین پناه بردید، با این که حرف جدیدی نشد، این که دیگران هم همین میگفتن، خود شما این اطلاقا را هی زیرابش زدید، یکی گفتید اینجوریه، یکی گفتید اونجوریه، گفتید اونجوریه، ولی آخر خودتون برگشتید به اطلاق. اگر اطلاق شما یک تقریر جدیدی از اطلاق میفرمایید، بسم الله بگید ببینیم چه نکته جدیدی در این دارید، چه چیزی جدیدی آدم حس نمیکنه. اگر هم چیزی جدیدی نیست که خب همون حرفای قبل دیگه، یعنی مشکل اینه که ما میدونیم از وضع انصراف اینا بیرون نیومده، اطلاق با درست کرد، شما هم اطلاق آوردید، اطلاق هم همین نیست که گفتید، خب الکلام الکلام دیگه، همون بحثای قبل. نه اطلاق لفظی ایشون داره درست میکنه، ببین تو کلامش اطلاق توقف جزا بر شرط، نسبت توقفیه ای که جزا بر شرط داره اطلاق داره. خب این اطلاق حالا چه تقریری میخواید بکنید؟ بسم الله باید یکی از اون 4-5 تقریر بیارید. این سوال ما از ایشونه که مقصود اطلاق لفظیه یا مقامی. اگر اطلاق لفظیه کدام از اون 4 تقریر، چون 5 تقریر اطلاق داشتیم 4 تاش لفظی بود یکی مقامی، اطلاقی که شما میگید اوناست یا غیر اونا؟ اگر اوناست که خودتون اونا رو نفی کردید، اگر چیز جدیدیه که توضیح ندادید که چیز جدیدی دستگیر ما بشه، این که از این مسئله. البته یه نکته دیگری هم ایشون اینجا میفرمان که اونم حرف جدیدی نیست، و اون نکته اینه که ایشون میفرمان اینجا علیت و انحصار و نمیدونم این مفاهیم فلسفی اینجا نیست، اون جمله شرطیه. اونی که وجود داره جمله شرطیه اینه که التصاق و توقف عرفیه که این جزا به این چسبیده، این دنبال این میاد، و الا حالا بگیم این شرط حتما علت است و اون معلول است و قانون علیت به معنای حقیقی و فلسفی، اینا مستفاده از جمله شرطیه نیست. اینا هم که با همه قبول دارم، اون آخوندم که میگه علیت و علیت انصاری، مقصودش همین علیت در رابطه موضوع حکمه، همیشه موضوع میگن علت و حکمه، این علیت یعنی همون موضوعیت، و جمله شرطی هم یعنی توقف و التصاق این جزا با این شرط. این هم که نکته جدیدی در فرمایش ایشون نیست، بنابراین این قرارم نبود که اصلا فرمایش ایشون رو عرض بکنم، ولی گفتم حالا یه جایی نوع نقد رو عرض بکنیم. ایشون اگرم بخواد بگید که نه ما این استفاده میکنیم مفهوم رو اصلا کار به دلائلشون نمیدونیم، خب خود شما ملتزم به این نشدید، آخرش رفتید به اطلاق پناه بردید. بنابراین به نظرم این کلام ایشون، این تقریر ششم، باید واقعا بگیم یه تقریری از اطلاقه، ولی تقریری که شرف جدیدی درش نیست، یا تقریری است که درش اطلاق نیست که اونم وقت باز تمام نیست. به نظر میاد که این فرمایش صدر و ذیل آن با هم سازگاری نداره. من البته یه مقدار تردید دارم که حالا ممکنه در تقریر اونها اشکالی رخ داده باشه، ولی اینی که ما میبینیم هرچقدر صدر و ذیلش با هم ملاحظه میکنیم، میبینیم که این یه ناسازگاری در این صدر و ذیل وجود داره. این تقریر هم میره کنار، بنابراین ما همون تقریر چهارم را در اثبات اطلاق پذیرفته ایم، و البته این نکته هایی که ایشون گفتن که این نکته ها رو ما قبول داریم، میگیم این بالوضع نیست. دو اینکه میگیم این تعدد مفهوم یک مفهوم مرکبی است که با تقیید یک قسم از اونها و ورود یک جمله دیگه بقیه‌اش ساقط نمیشه. سه اینکه میگیم این توقف و ترتب هم اینجا توقف علی و معلولی نیست که قانون فلسفی در اینجا باشه، همون توقف عرفی است که ملاحظه کردی. اینا رو البته قبول داریم که نکته‌های واضحیه که ایشون فرمودن، ما هم قبول داریم، دیگران هم این رو قبول دارن. خب باید بریم همون اطلاق مقامی، باید همون اطلاق مقامی رو بحث بکنن دیگه، که ایشون هم بحث نکرده، دو جمله وسط کلام گفتن. نه 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 اصلا در کلامشون نه. اگر یا اطلاق مقامیه میشه اون دلیل، یا اطلاق لفظیه یکی از اون چهار وجهه. اگه چیز جدیدی غیر از اونو میگید، ما از این کلام ایشون چیزی رو نمیتونیم استفاده بکنیم. این بحثه. حالا ما بعد از این دیگه یک تنبیهاتی که ذیل جمله شرطی است احتمالاً وارد بشیم. ما اصل مفهوم رو بر اساس تقریر چهارم پذیرفتیم که شش مقدمه داشت. صلی الله علی محمد.